هیئت رزمندگان، بسیج مددهان و بچه های مسجد جامع شروع به کار کردیم. وقتی که فراخوان زدیم اومدن اینجا به صورت شیفتی صبح و بعد از ظهر کار کردیم.
یعنی چند ساعت در صبح و چند ساعت در بعد از ظهر؟
5 ساعت صبح بود. بعد از ظهرم بستگی داشت، اگه کار بیشتر بود تا ساعت 9-10 شب بچه ها میستادن کار میکردن.
چجوری کارها رو تقسیم کردین؟ همه بلد بودن خیاطی رو انجام بدن از بین عزیزانی که از نهادها و ارگانهای مختلف اومده بودن؟
تعدادی خیاطی بلد بودن، از تعدادی همکارا بودن، ولی تعدادی هم بودن که اصلا کار با چرخا رو بلد نبودن، ولی تو این موقعیتی که کار جهادی بود با عشق و علاقه اومدن و خوبم یاد گرفتن و خیلی هم خوب کار میکردن.
خب چجوری کارها رو تقسیم بندی کرده بودین؟
حدود 1-2 نفر برش میزدن، چند نفر راست دوز کار میکردن، چند نفر سر دوز کار میکردن، بعضی بچه ها نخها رو میچیدن و بعضی هاشون هم با اتو کار میکردن. ماسکار تحویل سازندگی سپاه استان میدادیم و اونا خودشون استریل میکردن و بسته بندی میکردن.
بسیار عالی. و گان ها رو از کی شروع کردین کار دوخت گان رو؟
گان رو از اوایل فروردین شروع کردیم و از طریق مجمع خیرین سلامت تحویل خودشون میدادیم، خودشون هم استریل میکردن.
و کار کاور رو از کی شروع کردی؟
کار کاورم از 15-16 فروردین به بعد دوستانی بودن که به صورت خودجوش این کار رو انجام میدادن.
سلام ای بسیجی تو ای شور غیرت، سلام ای تو بازوی امر ولایت، تو میدون از اسم تو میلرز دشمن، سلاحت بسیرت شعار جهادت.
عزیزان بسیجی ارکان بسیجی بودن رو در خودشون تقویت کنن. در درجه اول روحیه اخلاص هست، روحیه بصیرت هست. این اخلاص و بصیرت روی هم اثر می‌گذارند. هر چه بصیرت شما بیشتر باشد، شما را به اخلاص عمل نزدیکتر می‌کند.
درسته دلت با همه مهربونه، درسته صبوری، درسته یرنگی، با مستکبرای جهان خار عالم قسم خوردی که تا قیامت به جنگی. بسیجی یعنی پر زدن تو راه قرآن با ولی، سرزنده یا زهرا زدن تو لشکر سید علی. بسیجی یعنی عاشقی، گذشتن از خود تا خدا، میون طوفان‌های سر راهی شدن با ناخدا.
من همچنان در آموزشگاه خیاطی سارینا یا همان کارگاه جهادی کوثر هستم که با تغییر خط تولید کارگاهشون نام کارگاهشون رو هم عوض کردن. در خدمت یکی از خانم‌های عزیز و محترمی هستیم که ببینیم کار ایشون در این کارگاه و در این بحث جهادی چی بوده. خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
سلامت باشین ان شاء الله. حال احوالتون چطوره؟
ممنون، شکر، راضیم به رضای خدا.
سلامت باشین. معرفی می‌کنی؟
قربانی هستم، در کارگاه کوثر مشغول فعالیت می باشیم.
بسیار عالی. خانم قربانی بزرگوار، شما از کجا متوجه شدین که خانم ایمانی خط تولید کارگاه رو عوض کرده و داره کارهای جهادی انجام میده و شما پیوستین به این جمع؟
از طریق خواهرم که دوست خانم ایمانی بود به من اطلاع داد که کارگاه خانم ایمانی همچنان فعال هست و شما برای برش، شما قیچی برقی نداشتیم، خانم ایمانی میتونه برای شما برش بزنه، که ما این پاشا رو آوردیم و خانم ایمانی تو این کارگاه خیلی محبت کردن، بزرگواری کردن و این ماسکا رو برش زدن، در تیراژ خیلی بالایی هم برش برامون زدن.
خب چیکار میکردی شما توی کارگاه؟
ما تو کارگاه که میمدیم پارچه ها را که اندازه گیری میکردیم و مینداختیم رو میز و خطکشی میکردیم و خانم ایمانی هم با چرخشون اینا را برش میدادن.
کار سختی بود؟
بله کار سختی بود، چون موقعی که ما شروع به کار کردیم ما باید کل این پارچه‌ای که برش می‌خوردن تو روستاها و تو شهرهای دیگه مثل روستای مغمله، شهر سورشجان و روستای چمچنگ، باید اینا رو توزیع می‌کردیم بین کارگاه‌ها و خیاط‌هایی که اینا رو بدوزن آماده کنن و در اختیار اوقاف بذاریم که اوقاف اونا رو برای مساجد امامزاده‌ها و شهرهای مثل لردگان که بیشتر کرونا داشت، فارسان، بروجن، کیار، کورنگ و اینا از طریق اوقاف اینا را به قول معروف سرجه میکردن و اونجا میفرستادن برای به قول معروف استفاده افرادی که مریض بودن و بی‌وظایفت بودن.
یعنی در واقع شما علاوه بر اینکه اینجا ماست رو تولید میکردین، یه سری از کارا رو انجام میدادین برای اینکه برسونید به دست خیاطا و کارگاه‌های تولیدی گروه‌های جهادی اونجا؟
بله، همین کارا میکردیم. اون بنده خدا خودشون هم اصلا داوطلبانه زنگ میزدن به ما، میگفتن که ما پارچه نداریم و دسترسی به کش و پارچه. اون زمانم یه جوری شده بود که هم پارچه خیلی سخت گیر میمد، هم کش دوخت این ماسکای خیلی سخت گیر میمد. خب ما دیگه آماده میکردیم و اینا رو توزیع میکردیم بین کل شهرها و روستاها که اونام آماده میکردن و بسته بندی میشد و تحویل اوقاف و امور خیریه داده میشد.
امکانش هست از سختی کارتونم برامون بگین؟
کار که خیلی سخت بود. یعنی وقتی که مثلا شما فکر کنید که مثلا تو یه کارگاه بیای وایسی برش بزنی، بعد بخوای بری توزیع کنی، بعد ماشین نباشه، سر جاده ها باشی، التماس ماشینا بکنی و بخوای خلاصه بری طرف سامون، بری مغملک، بری سورچون، مثلا خیلی کار سخت بود. ولی ما این کارمونا که شروع کردیم یه حسی داشتیم که اولا که رهبرمون دستور داده بودن، دومانم ما تو تمام کارگاه ها از که شهید سپهبد قاسم سلیمانی ها زده بودیم، یعنی عشق به حاج قاسم سلیمانی، عشق به هدف حاج قاسم سلیمانی. اصلا این سختی ها برای ما خیلی شیرین می شده، خیلی لذت بخش می شده. وقتی من می دیدم که حاج قاسم سلیمانی مرز نمی شناسه، مثلا نمیگه من باید تو خود ایران مثلا دفاع کنم، میرفت تا سوریه، عراق، لبنان، همه جا میرفت. من همیشه این حاج قاسم سلیمانی برای من الگو بود، یعنی بهترین الگوی من. و بچه‌هایی که داشتن کار می‌کردن همشون که آهنگ شهادت حاج قاسم سلیمانی تو کارگاه پخش می‌شد و بچه‌ها به عشق حاج قاسم سلیمانی داشتن خدای این کارا رو انجام می‌دادن. من می‌دیدم که بعضی از خانم‌ها وقتی دارن اینا رو می‌دوزن اشک می‌ریزن و می‌دوزن، بعضی از خانم‌ها صلوات می‌فرستادن و می‌دوختن، بعضی از خانم‌ها دعای توسل می‌خوندن، بعضی از خانم‌ها زیارت عاشورا می‌خوندن و اینا رو می‌دوختن. و من ازشون سوال می‌کردم شما چرا مثلا اینقدر یه کار میکنه؟ یکی میگفت برای سلامتی اینایی که کرونایی هن، یکی میگفت برای سلامتی رهبرم دارم این کارا میکنم، یکی میگفت من میخوام مثل حاج قاسم سلیمانی یک سرباز ولایت باشم. خدایی سخت بود، خیلی کار سخت بود، ولی این عشقا، این علاقه ها، اصلا ما خسته نشدیم و بسیار آماده هستیم هر امری که امام خامنه ای بگن بازم گوش به فرمان هستیم.
احسن به شما خانم قربانی بزرگوار، امیدوارم که همیشه در این مسیر قدم بردارید و امیدوارم که این سختی کارتون به یک شیرینی بسیار لذت بخش تبدیل بشه و این کرونا از بین بره.
منم آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همکاران زحمتکش صدا سیما که واقعا توی موقعیت بسیار زحمت کشیدن، بسیار خوب پوشش دادن. الهی که انشاءالله خداوند نگهدار همشون باشه.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشین انشاءالله.
یک جهان به یک صدا می کند دعای کار، چون همیشه سر بلند، پر تلاش و پر توان. خط سرخ صورتت رد پای عاشقیست، در دفاع از وطن حرف عاشقان یکیست. با نشاط و روحیه، با وقار و عزتی، ای مدافع وطن در ره سلامتی، در ره سلامتی.
همراهان عزیز صمیمی برنامه تپش مهر، ممنونم از همراهیتون. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و کرونا از همتون دور باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
سنگر ها عوض شده اما با قصه قصه جهاد با جنون، حکمه یه لباس خاکی داره رو پوش سفیدشون تو میدون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز، خانم ها و آقایان محترم و زوجهای عزیزی که شنونده برنامه حریم آرامش هستید. برنامه‌ای که هدفش این هست که به شما کمک بکنه تا رضایتتون رو از رابطه زناشوییتون افزایش بدید. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه حریم آرامش.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
در این برنامه از چرخه جنسی میخوایم براتون بگیم، مراحل مختلفی که در یک ارتباط زناشویی به شکل طبیعی باید اتفاق بیفته. از چرخه جنسی خواهیم گفت در خدمت خانم دکتر لیلا حیدری نسب، روانشناس و از اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و شنوندگان خوب و عزیزتون و امیدوار هستم که تا این موقع روز و شب حال و اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از حضور شما در این برنامه. و قبل از این که ما موضوع گفتگوی این برنامه‌مون رو شروع بکنیم، با توجه به اینکه خود شما هم تمایل داشتین که ما به پرسش‌های عزیزان شنونده پاسخ بدیم، من یه دونه پرسش رو با توجه به موضوع انتخاب شده امروز مطرح می‌کنم. یکی از عزیزان شنونده‌مون با شماره 0912 و سه شماره آخر 567 سوالی رو مطرح کردن. گفتن سال‌ها از زندگی مشترک من گذشته و انگار که اصلاً این گذران عمر باعث شده من هیچ توقعی از ارتباط زناشویی و رضایتمندی جنسی نداشته باشم. آیا میشه الان هم با گذشت 10-15 سال از زندگی مشترک به این نوع رضایت فکر کرد و روش برنامه ریزی داشت؟
این شنونده عزیز خانوم بودن یا آقا؟
بله خانوم.
بله خانوم بودن. عرض کنم که به طور کلی ببینین 10-15 سال از زندگی مشترک گذشتن، البته بستگی به سن ایشون هم داره. حالا ما فرض میکنیم که مثلا گستره سنی ایشون چیزی بین 30-40 باشه. ببینین 10-15 سال تقریبا ما میتونیم اگر زندگی رو تقسیم بندی بکنیم، شروع یک رابطه رو میتونه در واقع جزء میانگین یا چارک اول زندگی مشترک باشه. یعنی اگر ما یه زندگی مشترک رو بخوام حالا تو یک سیر طبیعی خودش مثلا بگیم حالا از 20-25 سالگی شروع میشه، قراره تا 70-75 سالگی ادامه داشته باشه، یعنی چیزی در حدود 50-60 سال قراره ادامه داشته باشه، بنابراین 10-15 سال جز سالهای اولیه این زندگی مشترک هست. و اگر ما سقف سنی رو هم 30-40 در نظر بگیریم، این گستره‌ای که این شنونده از این سوال پرسیدن، بعد اینو در نظر بگیریم که 30-40 نه تنها در واقع مسئله بیتوجهی به مسائل زناشویی نیست، بلکه مرحله هست که یه مقدار اگر بچه هایی باشن یکم بزرگتر شدن، دغدغه ها و استرس ها کمتر شده، زن و مرد بیشتر همدیگه و نیازهای همدیگه رو شناختن و بنابراین این مسئله بسیار میتونه مهم، پر اولویت و پر رنگ باشه و واقعا باید بهش توجه کرد و اینکه نه تنها دیر نیست بلکه واقعا خیلی هم خوش موقع و خیلی زمان درستی است. اما اگر این شنونده این سوال رو میپرسه، به نظر من میاد که به هر حال یک سری نارضایتی ها، یک سری کاسی ها و یک سری قفلت هایی از این قضیه انجام شده و ایشون به نظرم حسی که به من میده یه مقدار ناامیدی است و این ناامیدی به هر حال مسئله هستش که میتونه تمام زندگی رو در بر بگیره. ما اگر اینجا امروز میایم راجع به مسائل جنسی صحبت میکنیم، برای این هست که معتقد هستیم که مسائل جنسی یک سهم بسیار مهم، یک واریانس بسیار قوی در روابط و سازگاری زناشویی و رضایتمندی زناشویی دارن. یعنی اگر ما مثلا مسائل اقتصادی رو در نظر بگیریم، مسائل مثلا فرض کنین روابط بین خانواده های زوجین رو در نظر بگیریم و همه اینها، شاید واریانس در واقع این تبیین توی مسائل زناشویی شاید نزدیک 60% بالای 60% رضایتمندی زناشویی به این مسئله در واقع ربط داشته باشه و این مسئله جالبش اینه که روی مسائل دیگر هم تأثیر گذاره. یعنی اگر شما مشکل اقتصادی داشته باشی اما روابط جنسی درست و بهنجار و مناسب و خوبی داشته باشی، میتونه اون مسائل اقتصادی و مسائل روانی رو در واقع چیکار کنه، اثراتش رو کم بکنه و کاهش بده. بنابراین این که این مسئله رو ایشون ناامید باشه، این به هر حال به نظر من میتونه در سازگاری زندگیش، در روابطش و احساسش به همسرش و شوق زندگیش تاثیرگذار باشه. و دوباره اگه بخوام یه پاسخ تستی بدم، بله میشه تو این سوالا بهش توجه کرد و خیلی مسئله مهمی هم هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. شاید خیلی از زوجینی که صدای ما رو میشنون این همچین حس و حالی هم داشته باشن، کما اینکه ما هم عادتمون این هست که تو فرهنگ ایرانی معمولا پدر مادرها گاهی خودشون رو فراموش میکنن و بعد انقدر درگیر مسئله اطرافیانشون هستن و فرزندانشون که واقعا این که به خودشون برسن و مسئله بین دو فرد رو بخوان حل بکنن یه خورده درشون کم رنگ میشه.
نکته رو اینجا تصریح کنم، حالا شاید تو جا به جای صحبت هم بگم. ببینیم مسئله این هستش که وقتی ما میگیم مسئله جنسی، حتما ما یک رابطه جنسی کامل رو ممکنه در نهایتش مد نظرمون تو روابط بین زن و مرد نباشه. ممکنه بخشی از این و مقدماتون که حالا امیدوارم امروز صحبت بکنیم مسائل لمسی و احساسی و در واقع مسائلی باشه که بین زوجین در شرایط معمولی اتفاق میفته. اما وقتی اون رابطه جنسی کم رنگ میشه، معمولا چیزی که اتفاق میفته لمس هم کم میشه، ارتباط بدنی هم کم میشه و آرام آرام زن و مرد از هم دور میشن و این هم مسئله هستش که تاثیرگذاریش بسیار بالاست.
خیلی سپاسگزارم. به همین بهانه بریم سراغ موضوع این برنامه ما. شاید پایه‌ای ترین مسئله که تو این برنامه باید مطرح کرد این که روند اصلاً شکلگیری رابطه زناشویی و مراحل مختلفه. یک رابطه زناشویی چی هست که حالا به عنوان عبارت علمیش چرخه جنسی گفته میشه. بفهمید که اصلاً چرخه جنسی چی هست و چه مراحلی داره.
ببینیم، ما منظورمون از چرخه جنسی یعنی زمانی هستش که در واقع فرد از نظر جنسی آمادگی یک رفتار جنسی رو داره و بعد در واقع در طی این آمادگی تغییرات بدنی، فیزیولوژیکی و روانشناختی در او اتفاق میفته تا در نهایت او رو آماده رفتار جنسی میکنه و در نهایت بعد از رفتار جنسی بازگشت به مرحله اولیه اتفاق میفته. این مراحل رو حالا بین مؤلفان اختلاف نظرهای وجود داره، ولی مهمترینش این هستش که به 4 مرحله اومدن تقسیم بندی کردن، که مرحله اول میل هست که حالا تو طبقه بندی های جدید تحت عنوان میل و علاقه مطرح شده. مرحله بعدیش در واقع برانگیختگی است که یک تغییرات فیزیولوژیکی در بدن زن و مرد اتفاق میفته و این تغییرات رو به وضوح زن و مرد میتونن در بدن خودشون مشاهده بکنن. و بعد از مرحله میل و برانگیختگی که آماده میکنه برای یک ارتباط نهایی، مرحله اورگاسم هست که تو این مرحله اورگاسم تغییراتی باز از نظر فیزیولوژیکی و رفتاری در بدن زن و مرد اتفاق میفته و در واقع مرحله اورگاسم رو ما ترجمهش رو میگیم اوج لذت جنسی، که در نهایت با فروکش کردن در واقع میل جنسی همراه است، با ارضای کامل همراه است و بعد در نهایت مرحله ریزولوشن و یا بازگشت هست که باز ما در زن و مرد تغییرات بدنی و رفتاری رو مشاهده میکنیم. این چرخه که در واقع فرد رو آماده میکنه، خب ببینید وقتی چون یک رفتاری است که فیزیولوژیکی هست، بنابراین مشترکات و تشابهاتی بین انسان و حیوان در بعضی از جنبه هاش وجود داره. اما من همیشه به کسانی که مراجعه میکنن این رو بهشون میگم که واقعا ببینیم بالای شاید 95-96%، حالا بعضی از همکاران من میگن 99% از مسائل جنسی در انسان سایکولوژیک یا روانشناختیه. یعنی ما بارها و بارها با کسانی روبرو بودیم که اینها برای درمان فیزیولوژیک مراجعه کردن به خاطر وجود نشانه در بعضی از این چرخه هایی که الان خدمتون عرض کردم. مثلا کسی بوده که گفته من میل ندارم و رفته و دارو گرفته، مثلا کسی بوده که مثلا میگفته من اصلا حالت برانگیختگی و اون هیجان رو احساس نمی کنم، یا مردی بوده که این مشکلات رو داشته یا زنی بوده که این مشکلات رو داشته و باز به پزشکان مختلف همکاران اورولوژی ما مراجعه کردن، انواع اقسام مداخلات هزینه بر، زمان بر و دردآور رو گاهی وقتا تحمل کردن و بعد تو مرحله اورگازم هم همین شکل این مسائل وجود داره. و وقتی که ما اینها رو میایم بررسی میکنیم میبینیم واقعا سهم بالایی از این برمیگرده به عوامل روانشناختی. یعنی هر کدوم از این مراحلی که من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان خوبتون میتواند سهم بسیار بالایی عوامل روانشناختی روش تأثیر بگذاره و خیلی مهم هست که ما بدونیم هر کدوم از این مراحل چگونه میتونه در انسان عوامل روانشناختی روش تأثیر بگذارن، چگونه میتونه تغییر پیدا بکنه. چون به نظر میاد که مثلا چجوریه که یک مسئله فیزیولوژیکی میتونه اینقدر تحت تأثیر شرایط روانی قرار بگیره. خب من مثلا وقتی میل، یه نفر میگه من میل ندارم، خب نداره دیگه، این هر بعد دارو بخوره خوب بشه، در حالی که ما امروز میدونیم تحقیقاتی که اخیراً انجام شده نه تنها در مورد مسائل جنسی، بلکه ما یه طیف عظیمی از بیماری‌های جسمانی سازی و بدنی سازی رو داریم که همه اینها تحت تاثیر مسائل روانشناختی قرار می‌گیرن. یعنی ما مثلا فرض کنیم بدیهی‌ترین چیزی که شاید هر کسی تجربه کرده باشه، مثلا ما یه عنوانی داریم، یه ترمی داریم تحت عنوان اختلال درد. یعنی فرد واقعاً داره درد مزمنی رو احساس میکنه و واقعا درد داره و واقعا پیش متخصصان مختلف رفته و اون درد رو تجربه میکنه، ولی هیچ دلیل فیزیولوژیکی یا عصبی براش پیدا نمیکنه. و بنابراین میخوام بگم که به محضی که ما میایم این فرد رو روان درمانی میکنیم یا بررسی سایکوتراپی انجام میدیم، میبینیم که آرام آرام این درد در واقع خوب میشه و بهبودی پیدا میکنه. بنابراین من میخوام این رو بگم که سهم عوامل روانشناختی و ذهنی رو ما باید بسیار بالا در نظر بگیریم و انسان رو واقعا بدونیم که شاید انسان ذهنه. شما ذهن انسان رو ازش بگیری، مغز انسان رو بگیری و این مغزی که پردازش میکنه، خب دیگه هیچ چیزی با غریزی ترین حیوانات و ابتدایی ترین حیوانات نداره. و بنابراین اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، این هستش که هر کدوم از این چرخه ها تعریفشون چیه، چجوری شکل میگیرن، چجوری تأثیر میپذیرن و چه اختلالاتی به تفکیک زن و مرد ممکنه در این چرخه ها اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات خانم دکتر لیلا حیدری نسب، روانشناس، در مورد چرخه جنسی. یک به یک شکلگیری مراحل چرخه جنسی رو در ادامه برنامه مطرح خواهیم کرد.
پرسش از شما، پاسخ کارشناسی از ما.
شماره پیامک 30102. حریم آرامش.
آرامش.
در ادامه برنامه حریم آرامش با حضور خانم دکتر لیلا حیدری نسب روانشناس درباره چرخه جنسی صحبت میکنیم. خانم دکتر، شما فرمودید که حالا بیشتر این مشکلاتی که تو هر یک از این مراحل ما میبینیم ارتباط با تفکر و ذهن ما داره و بحث روانشناسی پیش میاد. حالا من خواهش میکنم یک به یک چگونگی شکلگیری این مراحل رو بفرمایید و اینکه اگر ما داریم راجع به چرخه جنسی صحبت میکنیم، الان زوجینی که دارن صدای ما رو میشنون دقیقا باید ببینن این مراحل در اونها اتفاق میفته یا نه در مورد رابطه‌شون به این شکله؟
بله، یه مقداری ما اول طیف بهنجار رو صحبت میکنیم که اصلا چی هست و بعد چه اختلالاتی رو تو هر کدوم از این چرخه‌ها ما باهاش روبرو هستیم. ببینیم، مرحله اول مرحله میل یا علاقه است. من یه توضیح خدمت جناب عالی عرض کنم. ببینین، این کلمه علاقه یا اینترست کلمه هستش که اخیراً تو داخل طبقه بندی در واقع اختلالات روانی ارائه شد و ایجاد شد، چون قبل از اون فقط کلمه میل بود. این علاقه بیشتر مسئله روانشناختی رو مطرح میکنه. چرا؟ یعنی این که ممکن هست که فردی، مثلا ما کیسی داشته باشیم که بگه من میل جنسی دارم، یعنی اگر بیام حالا بخوام رابطه رو شروع بکنم، به هر حال اون شرایط، اون تغییرات فیزیولوژیکی رو در خودم احساس میکنم، اما اصلا این کار رو بهش علاقه ندارم. یعنی اصلا چه لزومی داره ما وقتمون رو صرف این کار بکنیم، یا اصلا این کار چه معنا و مفهومی داره، یا مثلا فرض کنین که با یک سری باورها و در واقع سازه‌های ذهنی که مثلا این کار یک کار شرم‌آوریه، کار وقتگیریه، اصلا ما انسان هستیم، چرا باید خودمون رو تا حد حیوان پایین بیاریم؟ بنابراین مسئله علاقه و میل، گرچه هم میل و هم علاقه هر دوتاشون روانشناختیان، اما یه مقداری تو این طبقه بندی تلاش شده که از همدیگه تفکیکش کنیم. یعنی پس بنابراین ما میتونیم با زوجین یا با یکی از این زوجها روبرو باشیم که مثلا ادعا بکنه و احساس بکنه که من چرا در شرایط معمول میل دارم برای رفتار جنسی، مثلا حالا ماهی یک بار، دو هفته یک بار، اما علاقه ای ندارم برای این برقراری رابطه جنسی، برای اینکه فکر میکنم که اصلا وقتم گرفته میشه، یا اصلا کار درستی نیست، یا اصلا چه اهمیتی داره. و چه علاقه مطرح باشه اینجا و چه میل مطرح باشه، میبینیم که سازه ها و پایه های ذهنی بسیار قویه. یعنی ما توی اولین مرحله رابطه و چرخه جنسی ما با مسائل روانشناختی روبرو میشیم که یک زن یا مردی چرا میل ندارن و اگر میل داشته باشن به چه شکله. به طور کلی میل به شدت تحت تاثیر یک سری متغیرهای خاص قرار میگیره. میل تحت تاثیر سن، تحت تاثیر جنسیت، تحت تاثیر تازگی، مثلا زوجینی که تازه ازدواج کردن با هم دیگه، و دیوریشن یا دوام، و همچنین تحت تاثیر شرایط جسمانی، شرایط موقعیتی، شرایط محیطی، و به طور قوی تحت تاثیر باورها، افکار، شناخت، گذشته فرد، تجربه های قبلی فرد قرار میگیره. یعنی شما ببینید انگار ما دیگه تمام هر آنچه رو که هست رو ما آوردیم و میگیم که بر روی میل تأثیر داره. ممکنه الان شنوندگان عزیز شما مثلا این سوال رو تو ذهنشون بیاد که خب اگر انقدر عوامل مختلف روش تأثیر داره، مثلا ما آدمی رو میشناسیم که بسیار بسیار مشکلات خیلی زیادی داره، اقتصادی داره، مثلا شناختی داره، مسائل متعددی داره، رابطه جنسی هم داره و هیچ مشکلی هم نداره. پس چه جوریه که تأثیر میگذاره؟ اتفاقا میخوام همین رو بگیم. اون چیزی که باز اینجا تأثیر میذاره خود اون مسئله اقتصادی یا مثلا مسئله خاص محیطی فرد نیست، بلکه شناخت فرد، پردازش فرد و تأثیری که اون بر روی رفتار فرد میذاره مهمه. برای همین است که شما ممکنه دو نفر آدم رو داشته باشین که در شرایط یک مشکل یکسان باشن و یکیشون انقدر از این مشکل تأثیر بپذیره. چرا؟ برای اینکه مثلا بر اساس تجربه های گذشتهش، روش حل مسئلهش، نگاهش به اون مسئله و پردازشی که میکنه بسیار متفاوته با آدمی که میتونه اصلا این مسئله رو بهش بیتفاوت بمونه.
پس این به خود فرد هم خیلی بستگی داره.
بله، به خود فرد، افکار فرد، تجربه های گذشته گذشته فرد، یعنی به طور کلی اون چیزی که ما مثلا گاهی وقت توی بحث یادگیری میگیم که مثلا فرض کنیم که اگر یه فردی از یک موقعیتی توی بچگیش ترسیده باشه، مثلا از یه بلندی و ارتفاع افتاده باشه، خب این فرد میتونه انقدر این حادثه براش تاثیرگذار بوده باشه که در تمام زندگی بزرگسالیش از ارتفاع بترسه، مثلا با اینکه یک بار براش اتفاق افتاده. و من و شما که این آدم رو میبینیم بهش بگیم که خب آخه این که مثلا طبقه دومه چرا انقدر میترسی، ترس نداره که، و من و شما اصلا نتونیم اون رو درک بکنیم. یعنی برای من و شما و او ارتفاع همون ارتفاعه، اما چرا یک فرد این ارتفاع براش بسیار هراس انگیزه و دیگری نیست؟ برای اینکه اون بر اساس تجربه قبلیش با این موقعیت جدید روبرو میشه.
اگه بخوای یه مثال در ارتباط با مسئله زناشویی بزنین چه جور مثالی؟
بله، مثلا اگه
مراجعین خودتون
ببینیم، مثلا